بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که در این بحث که اگر نهی متعلق به یک شیئی شد، اینجا صوری در مسئله به حسب مقام تصور و مقام ثبوت وجود داره و باید از نظر جریان اصالت البراءه و عدم جریان اصالت البراءه بین این صور فرق گذاشت. بعد از این که ما در بحث گذشته عبارت مرحوم آخوند رو روشن کردیم و گفتیم مراد مرحوم آخوند از این عبارت چیه و در عبارت سه احتمال وجود داشت، حالا صور مسئله رو باید ذکر بکنیم و عرض کردیم که این بحث به حسب مقام اثبات هم دارای ثمره هست، مخصوصا در بحث محرمات احرام و کفاراتی که بر محرمات احرام مترتب میشه. اگر در باب احرام فرض کنید کسی تذلیل را دو بار انجام داد، استزلال را دو بار انجام داد، این بحث در اونجا ثمره داره که فقیه بخواد فتوا بده به لزوم تعدد کفاره یا فتوا بدهد به وحدت کفاره. بله، حالا عرض میکنیم چرا در بعضی از مواردش دلیل خاص هم هست. حالا ما داریم رو قاعده مسئله رو پیش میبریم. مجموعاً صوری که در مسئله وجود داره چهار صورت، ما میتونیم در باب نهی مسئله رو تصویر بکنیم. یعنی نه اون چرا که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمود تمامه، نه اون چرا که مرحوم آخوند خراسانی فرمودن تمامه. مرحوم شیخ در باب نواهی تماما قائل به انحلال شد، فرمود هر نهی منحل به نهی‌های متعدد میشه. لا تشرب الخمر، این به تعداد خمرهای موجود در عالم خارج منحل میشه. اگر شما 10 تا ظرف خمر دارید، این لا تشرب الخمر به تعداد این ظروف انحلال پیدا میکنه، تکالیف متعدد میشود، اطاعت و عصیان هم متعدد میشه. مرحوم آخوند فرمود این کلام شیخ در همه نواهی نمیاد. نواهی رو مرحوم آخوند دو قسم کرد، یک قسم همین قسمی که شیخ فرموده و یک قسم هم که دیروز توضیحش رو دادیم. می‌فرماید گاهی نهی تعلق پیدا می‌کند به اول الوجود و صرف الوجود از متعلق، یعنی با همان عصیان واقع می شود، اما بقیه موارد و بقیه مصادیق عنوان عصیان رو نداره. در اونجایی که نهی تعلق پیدا بکند به صرف الوجود و به اول الوجود، اونجا یک تکلیف واحد ما داریم، یک اطاعت و عصیان بیشتر مطرح نیست و اون هم مربوط به همان اول الوجود از این وجودات متعلقه. بقیه مصادیق و بقیه موارد این عنوان اطاعت و عصیان دیگه درش معنا نداره. مثلا حالا ولو خود مرحوم آخونی مثال رو نزدن، ما عرض کردیم در باب استدبار قبله، اگر مصلی استدبار کرد، این نه به یک طبیعت تعلق پیدا کرده اما به عنوان صرف الوجود از این طبیعت، اگر یک لحظه استدبار پیدا شد، اینجا عصیان محقق میشه. حالا همین متعلق برای حرمت واقع میشه، بقیه مصادیق دیگه عنوان متعلق برای حرمت رو و اتصاف به حرمت پیدا نمی کنه. حالا توضیح میدم. پس ببینید، مرحوم آخوند در مقابل شیخ فرمود نواهی وارده در شریعت بر یک قسم نیست، دو قسم، انحلالی و غیر انحلالی، که از انحلالیش گفتیم تعبیر به سالبه محصله شده در کلمات دیگران و از غیر انحلالیش تعبیر شده به معدولت المحمول، موجبه معدولت المحمول. حالا نکته ای که ما بخواییم بیان کنیم در اینجا این است که وقتی ما به حسب مقام ثبوت مسئله رو بررسی بخواییم بکنیم، بیش از این دو قسمه. اگر به حسب مقام تصور و امکان بخواییم مسئله رو بررسی بکنیم، اینجا چهار قسم ما نهی داریم. مثال رو روی همین لا تشرب الخمر حالا شروع کنیم، ولو در همه مواردش هم نیاد. اگر الان 10 ظرف خمر در اینجا باشه، مولا بفرماید لا تشرب الخمر، فرض اول این است که مسئله انحلال مطرح بشه. یعنی بگیم نه تعلق پیدا کرده است به یک طبیعت خمر، منتها به نحو ساری، طبیعت ساریه، ساریه با سین، یعنی طبیعتی که در ضمن افرادش موجوده و هر فردی یک وجود مستقلی از طبیعت. خب اینجا نه به تعداد موضوع و به تعداد این ظرف هایی که در عالم خارج هست انحلال پیدا میکنه. وقتی انحلال پیدا کرد، معناش این است که این ظرف رو نخور، ظرف دوم رو هم نخور، ظرف سوم هم نخور. حالا اگر در اینجا یک ظرف برای ما مشکوک باشه از این 10 ظرف، ما شک میکنیم که آیا این مصداقیت برای خمر دارد یا نه، این معناش این است که شک میکنیم آیا نهی ما، یعنی نهی شارع، نسبت به این ظرف هم انحلال پیدا کرده یا نه. میگیم اصل این است که تکلیفی نسبت به این ظرف ثابت نیست، می شود شک در تکلیف و براءت جاری میشه و این مورد هیچ اختلافی درش وجود نداره. موردی که مسئله انحلال مطرح باشه، اگر یک فردی برای ما مشکوک شد، این فرد مشکوک اصالت البراءه درش جاری میشه. مورد دوم و فرض دوم این است که بیایم همین فرض صرف الوجود را درش مطرح بکنیم. به این معنا بگیم که شارع که می‌فرماید لا تشرب الخمر، مقصودش این است که صرف الوجود از طبیعی خمر نباید موجود بشه، به حیث اگر اول الوجود از این موجود شد، اسیان محقق شده و تمام شده و دیگه بقیه مصادیق درش اسیان معنا نداره، بقیه مصادیق هم بخواد ارتکاب پیدا کنه دیگه اشکالی نداره اصلا. مقصود شارع این بوده که اصلا صرف الوجود از این خمر در عالم خارج موجود نشود. وقتی میگه لا تشرب الخمر، میخواد بگه ولو مرتن واحده نباید موجود بشه. اگر یک بار هم آمد موجود شد، اینجا اسیان تحقق پیدا کرده با همون یک بار. بقیه افراد اگر بخواد انجام بده، نه دیگه بقیه افراد ولو فرد یقینی برای خمر هم باشه اشکالی نداره و اسیان اونها مشکلی نیست. یعنی اونجا دیگه عنوان اسیان نداره، ارتکابش اشکال نداره. فرض سوم عکس این فرض دومه. به چه بیان؟ به این بیان که مولا میخواد نهی رو متعلق بکند به این که مجموع اینها رو تو باید ترک بکنی، مجموع من حیث المجموع را باید ترک بکنی. کاری به اول الوجود ندارد، میخواد مجموع من حیث المجموع ترک بشه، به طوری که اگر آمد یک فرد را ترک کرد، اینجا مجموع من حیث المجموع ترک شد. مولا میخواد این مجموع متعلق برای ارتکاب نشه. مولا اینجایی که 10 ظرف خمر هست میگه لا تشرب الخمر، مقصودش هم این است که این مجموع من حیث المجموع ترک بشود. مجموع من حیث المجموع اگر بخواد ترک بشه، اگر آمد شخص یک فردش رو ترک کرد، انفصال واقع شده، برای اینکه اگر یه فرد ترک بشه مجموع ترک شده. اگر همه این ظرفهای خمر رو ارتکاب پیدا بکنه، اسیان محقق میشه، چون نه به این مجموع تعلق پیدا میکنه. حالا فرض بفرمایید در باب عرض میکنم نهی از رقص، اونی که شارع متعال نهی رو به او تعلق پیدا متعلق کرده، مجموع من حیث المجموع این حرکاته. حالا اگر یکی از اجزایش آورده نشه ولو بقیه اجزایش هم آورده بشه، اینجا اطاعت حاصل شده. در فرض دوم، در فرض قبلی میگفتیم اگر یک فرد آمد عصیان محقق میشه. در این فرض میگیم اگر یک فرد نیامد اطاعت محقق میشه. این هم فرض سوم در مسئله. در خودم مثال در ظرف خمر هم همینه. شاره میگه من این دهتا رو نمیخوام بخوریم. حالا اگر یکیش رو نخورد، یکیش رو ریخت دور، بقیهش رو برداشت خورد، اینجا اشکالی نداره. فرض داریم میکنیم، ما رو به عنوان ثبوتی داریم میگیم، فرض داریم میکنیم. حالا عرض کردم شبیهش هم در باب همین مسئله رقص و در باب آلات موسیقی، فرض کنید در اونجا یک جمع یک مواردی متعلق برای نه قرار بگیره. اونجا داریم اتفاقا مواردی که بشه مثال برای اینها قرار داد. خب حالا ببینید اینجا یه بحثی قبلا دیروز کردیم، عبارت مرحوم آخون مرادش چیه؟ او رو روشن کردیم مراد مرحوم آخون چیه. اما در همین فرض دوم که گفتیم نهی به صرف الوجود تعلق پیدا میکنه و تکلیف هم تکلیف واحده، به طوری که اگر اول الوجود موجود شد عصیان محقق میشه و دیگه امکان امتثالم نیست. اینجا نسبت به فرض مشکوک باید چه کار بکنی؟ الان اگر مولا نهی خودش رو متعلق کرده به صرف الوجود، میگوید من نمیخوام صرف الوجود از این طبیعت در عالم خارج موجود بشه، نمیخوام موجود بشه. حالا اگر یه فرضی، یک فردی شک بکنیم این مصداق برای صرف الوجود داره یا نداره، خب ما بودیم و باشیم و کلام مرحوم آخون فرمود اینجا باید اشتغال جاری بکنیم، اینجا باید اصالت الاحتیاطی بشیم. ما شارع از ما خواسته صرف الوجود این موجود نشه و نمیدونیم این مصداق آیا مصداق برای صرف الوجود و اول الوجود هست یا نیست. اشتغال یقینی براعت یقینی میخواد، براعت یقینی میگه شما این فرد رو حق نداری انجام بدی، حق نداری مرتکب بشی. مرحوم آقای خویی قدس سر رو اینجا مخالفت میکنه، میفرماید ما چون اصالت البراءه را در تکالیف ضمنیه جاری میدونیم، این فرد اگر مصداق برای صرف الوجود باشه متعلق تکلیفه، نباشه متعلق تکلیف نیست. ما اینجا اصالت البراءه را جاری میکنیم به عنوان تکلیف ضمنی و به عبارت اخرى جریان اصالت البراءه انحصار به تکالیف استقلالی نداره. شما یا شک میکنید دعا عند رؤیت الهلال واجبه یا واجب نیست؟ اصالت البراءه تکلیف تکلیف استقلالیه. فلان شیء حرام یا نه تکلیف استقلالیه. اصالت البراءه همانطوری که در تکالیف استقلالی میاد در تکالیف ضمنیه جریان پیدا میکنه. ما هرچی تأمل کردیم در فرمایش مرحوم آخون که مرحوم آخویی که اینجا چه ربطی به تکالیف زمینی داره روشن نشد و عبارت ایشون که عبارت روشنی نیست در اینجا. فرض مسئله این است که نهی به صرف الوجود تعلق پیدا کرده، یعنی نهی به کل واحد واحد از مصادیق تعلق پیدا نکرده، این روشن. تکلیف تکلیف واحده و ما یه وقتی هست که میگیم آقا میدونیم این مصداق برای این طبیعته، این لیوان لیوان خمره، اگر آوردیم اول الوجود از خمر آمده اسیان محقق میشه، بحثی نداره. اونجایی که نمیدونیم این لیوان لیوان خمره یا ما آب هست، نمیدونیم این مصداق باز برای اون صرف الوجوده یا نه، اینجا بحث تکلیف زمینی و تکلیف استقلالی مطرح نیست اصلا. ما نمیدونیم این مصداق برای صرف الوجوده یا مصداق برای اون نیست. اینجا مسالت رو اینجا همون حرف آخون رو باید مطرح بکنیم، چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. مولا ما رو مکلف کرده که صرف الوجود از این طبیعتم نباید در عالم خارج موجود بشه و ما احتمال بدیم که این فرد مصداق برای صرف الوجود باشه، حق انجام و ارتکاب او رو نداریم. ما حق با مرحوم آخونده. میایم سراغ فرض سوم، که این فرض سوم این است که به مجموع تعلق پیدا کرده. عرض کردم 10 تا لیوان هست، مولا میگه این 10 تا رو اگر با هم خوردی کار حرامی انجام داری، به طوری که اگر یکی از این لیوان ها رو دور بریزد و بقیه رو بیاره، اینجا اسیان نکرده. اسیان اونجا است که این 10 تا رو با هم بخواد مرتکب بشه. حالا در اینجا اگر یک لیوان برای ما مشکوک باشه که آیا این عنوان خمر رو داره یا عنوان خمر رو نداره، مسئله می شود از باب اقل و اکثر ارتباطی. منتها نکته مهم اینه اقل و اکثر ارتباطی در محرمات با اقل و اکثر ارتباطی در واجباته. از چه نظر؟ در واجبات وقتی میگیم آقا نمیدونیم نماز 9 جزئه یا 1 جزئه 10 به نام سوره دارد، اونجا میگیم اقل یقینیست وجوب، اقل یقینیست وجوب اکثر مشکوکه. میگیم آقای 9 جز که اقله، وجوبش برای ما یقینیه، اما 10 جز وجوبش برای ما مشکوکه. وجوب اقل یقینیست، وجوب اکثر مشکوکه. اما در محرمات عکسه. وقتی نمیدونیم، در اونجایی که میدونیم شارع نهی رو به این مجموع متعلق کرده، مثل وجوب که به مجموع نماز متعلق شده، اما اینجایی که به این مجموع نهی رو متعلق کرده، آیا این مجموع این ظرف مشکوک هم جزءش هست یا جزءش نیست؟ اینجا اکثر برای ما یقینیه، اقل برای ما مشکوکه. یعنی چی؟ یعنی اگر آمدیم اون 9 تا ظرف با این ظرف 10 رو با هم مرتکب شدیم، یقین داریم که حرام رو انجام دادیم. اکثر چی میشه؟ اکثر اون 9 تا ظرف به علاوه این ظرف مشکوک. اگر آمدیم این 10 تا ظرف که یکیشم مشکوک انجام دادیم، مرتکب حرام شدیم. اما اگر آمدیم اون نه تا ظرف رو مرتکب شدیم یقین به حرمت نداریم، عقل برای ما مشکوکه. خب اما بالاخره از این نظر فرق داره که در اینجا عکس واجبات ارتباطی است، اما بالاخره نسبت به این جزء مشکوک ما براءت جاری میکنیم. نمیدونیم آیا این جزء داخلش هست یا داخلش نیست، براءت جاری میشه. چی آقا؟ چرا؟ نه از حیث تعلق و حرمت، بله اینجا همین اینجا چون ببینید در اینجا فرض است که مجموع حرامه، احتمال بدید اینم جزء مجموع باشه. اگر جزء مجموع باشه پس اگر آمدیم این رو هم انجام دادیم یقین داریم متعلق حرام واقعی انجام شده. نه نه در واجب اینطور نیست، در واجب اینطور ممکنه اون جزء دهم جزء او نباشه. در ارتباطی معناش همینه، اگر واقعا جزء نباشه نباید شما به قصد وجود بیارید او رو. اگر ما آوردید زاهد آوردید اشکال هم پیدا میکنه. نه چرا از اتفاقا ببینید شما در حرام چون میخواید ترک بکنید چه زمانی یقین دارید به این که امتثال واقع شده؟ همه رو، حتی این فرد مشکوک رو هم ترک بکنید؟ نه در واجب اگر شما این جزء رو واقعا جزء نباشه به قصد جزئیه بیارید اینجا شما چیز دارید؟ نه فتوا این است که نستده براحت جاریم مشهور در همون ارتباطی هم قابل براحت هم، بله مشهور در حتی اقل و اکثر ارتباطی نسبت به زائد و اکثر براحتی هستن. باشه خب باگه این نه مثل اینست که بگن که شبه تحریمی هست براحتی هستید بس رو در وجوبیه براحتی چه ارتباطی داره؟ باشه این کیفیت موارده، در بعضی از موارد اقل و اکثر استقلالی هست، اونجا دیگه اختلاف وجود نداره. در اقل و اکثر استقلالی آی سردی دقت کنید، در اقل و اکثر استقلالی اختلاف نیست، همه اصولیین در اکثر براحتی هستن، اما در اقل و اکثر ارتباطی اختلافه، مشهور براحتی هستن، غیر مشهور احتیاطی هستن. چون ذمه ما مشغول شده به این که صرف الوجود، خیلی خوب، ذمه ما مشغول شده به این که صرف الوجود باید ترک بشه، نمیدونیم اگر این کار رو انجام دادیم عصیان کردیم یا نه، باید یه کاری بکنیم که یقین به عدم عصیان داشته باشیم. ببینید در مصداقیت اونجا اصلا نمیدونیم تکلیف آمده یا نه، در صرف الوجود میگه آقا تکلیف اومده به اول الوجود هم هست، اما الان این فرد رو من الان مرتکب بشم احتمال میدم که عصیان کرده باشم تکلیف رو. اینجا دیگه بحث تعلق تکلیف به این فرد خارجی نیست، در باب مصداق و انحلال تکلیف رو میگه آقا نسبت به این فرد انحلال پیدا کرده، لذا اونجایی که یه فردی برای مشکوکه این شک که ما در فردیت در میگرده به این که آیا نسبت به این اصلا تکلیفی وجود داره یا نه. اما در ما در فرض دوم شک که ما بر نمیگرده به شکی در تکلیف، ما نمیدونیم آیا با این مخالفت مولا کردیم یا نه، اشتغال یقینی برای یقینی میخواد. حالا اسم میرسیم هنو به اون نرسیم. پس ببینید این فرض سومم مسئلهش روشنه. یه فرض چهارم همون فرضیست که مرحوم نائینی فرموده، یعنی جایی که مسئله عنوان انتزائی در کار باشه. حالا مثال مرحوم نائینی رو بخوام یه مثال واقعی تر ذکر بکنیم، شاره فرموده لا تسلفی مالا یوکن لحمه، اونی که غیر معقول لحمه است نماز در اون نخون. اینجا یه عنوانی ما انتظار میکنیم که حالا خود از همین حالا مدلول این روایات هم هست، و اون عنوان این است که مطلوب شارع وقوع صلات در غیر معقول اللحمه. حالا ولو به حسب ظاهر نهی میگه لا تسلی، یعنی صلات رو ترک بکن در غیر معقول اللحم، اما مطلوب اصلی شارع این است که میخواد نماز در غیر معقول اللحم واقع بشه. خب حالا اینجا اگر ما یک لباس شک کنیم این لباس حیوان معقول اللحم یا غیر معقول اللحم، نمیدونیم اگر با این لباس آمدیم نماز خوندیم مطلوب شارع محقق شده یا نشده، اینجا مسلم شک در محصله و در شک در محصل باید اشتغال جاری بشه. پس ببینید در حقیقت عبارت مرحوم آخوند رو ما روی سه فرض میاریم مطرح میکنیم. حالا یا آخوند این سه فرض رو اراده کرده یا از این سه فرض یه فرض رو اراده کرده، اون یک فرض انحلال رو که بذاریم کنار، میگیم آقا اگر نه به صرف الوجود تعلق پیدا کرده اشتغالی هستیم ما، اگر نه به مجموع من حیث المجموع تعلق پیدا کنه براعتی هستیم در همون فرد مشکوک، همه اینا اشتغال و براعت نسبت به اون فرد مشکوکه. اگر به نحو عنوان انتزاعی باشه یا به نحو همین موجبه معدولت المحمول، باز اینجا مسئله اشتغال مطرح میشه، عنوان شک در محصل رو پیدا میکنه. اینها به حسب مقام ثبوته. به حسب مقام اثبات ما برای هر کدام یکی از این نهی ها در هر موردی اگر قرینه داشتیم، اگر قرینه داشتیم آقا نهیه شارع نه کرده است از استزلال در حال احرام، من فکر میکنم بهترین مثال که جایی هم من ندیدم این رو مثال زده باشن برای این بحث همینه، شارع فرموده شما استدلال نکن. حالا این آقا سوار ماشین مسقف میشه در روز، بعد وسط راه میاد پایین تو مسجد نمازی بخونه قضایی بخوره، دوباره سوار این ماشین مسقف میشه، باز سه مرتبه بعد میاد پایین تا مکه 10 بار میاد پایین دوباره سوار میشه. اگر گفتیم نهی از استدلال انحلالیه، این به تعداد استدلالی که کرده باید چه کار بکنه؟ کفاره بده. اما اگر گفتیم نهی از استدلال به نحو مجموعی اون صورت سوم، شارع نمیخواد در این راه استدلال یعنی مجموع استدلال ها نمیخواد واقع بشه، یا به نحو دوم، اینا مسئلهش از حیث تعلق کفاره و تعدد کفاره و عدم تعدد کفاره فرق میکنه. اگر آمدیم گفتیم شارع صرف الوجود از استدلال را نهی کرده، صرف الوجود از استدلال اگر نهی بشه، اگر این آدم یک لحظه رفت زیر ماشین مسقف در روز، حالا شبش که محل اختلافه، روز که دیگه همه متفقن بر این که حرامه، اینجا اسیان کرده شارع رو، اسیان که کرد دیگه اول الوجود محقق شد، حالا دیگه تا مکه هرچی هم دیگه استدلال بکنه دیگه کفاره متعدد نداره، حرام همون اولی بوده، همون مصداق برای حرامه و همون هم موضوع برای کفاره است، اما بقیه مصادیق نه مصداق برای حرامه نه موضوع برای کفاره. باید بالاخره در همین ادله استدلال در کتاب الحج باید بررسی کرد ببینیم این نهی وارده در اونجا به چه نحوی هست. داله یه لحظه اگر ترکت دیگه بقیه کفاره نداره برد. این از این مطلب باقی میمونه، این استصحابی که مرحوم آخوند در اینجا بیان کرده. مرحوم آخوند میفرماید در اون جایی که انحلال نیست باید مکلف ترک را احراز بکند، ولو بالاصل والاستصحاب. بگیم آقا من تا حالا دو تا سه تا لیوان خمر بوده اینا رو ترک کردم، من تارک الخمر بودم، حالا این لیوان چهارم که شک دارم آیا خمر یا نه، اگر مرتکب بشم آیا باز تارک الخمر هستم یا نه، استصحاب بکنم تارکیت را. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه میفرماید اینجا استصحاب جریان نداره، برای اینکه باید مستصحب از امور مجعوله شرعیه باشه یا اثر شرعی برای اون مترتب باشه، در حالی که اینجا اثری که برش مترتب هست فراق عن العقده است. ما میگیم آقا شک میکنیم که حرام مرتکب شدیم یا نه، میگیم نه، یعنی ذمه ما از معصیت فارغه و اشتغالی در ذمه ما نیست و این یه اثر عقلیه، همانطور که اطاعت اثر عقلیه براءت ذمه دونم عنوان اثر عقلی رو داره. این اشکالیست که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه کرده. صاحب منتقا این اشکال رو جواب داده که حالا خدا آقایون مراجعه کنید به اون جواب. تنبیه اول در این یعنی تنبیه چهارم هم تمام، یه تنبیه دیگه مونده که بحث اصالت البراءه کلا تمام بشه. فردا همانطوری که مدیریت محترم حوزه اعلام کردن و واقعا هم چند روز بود که ما به بعضی از دوستانمون هم میگفتیم که باید در حوزه یک حرکتی انجام بشه، این همه شیعیان عزیز ما در بحرین مورد قتل و کشتار و انواع و اقسام فجایع که بر اونها وارد شده اینها قرار گرفتن و مناسب هست که حوزه علمیه و حوزه های علمیه کشور همونطوری که حوزه علمیه نجف و مراجع معظم نجف واکنش نشون دادن، حوزه علمیه قم هم واکنشی نشون بده. و خب به حمدالله فردا برای اینکه انجام وظیفه‌ای شده باشه و اظهار همدردی با شیعیان بحرین شده باشه و اونها هم بدانن که بالاخره شیعیان ایران از اونها حمایت میکنن، حوزه های علمیه از اونها حمایت میکنن، مراجع بزرگوار ما حمایت میکنن و نگران اوضاع بحرین هستیم، تجمعی رو در فیضیه هست و دروس حوزه های علمیه فردا کلن تعطیله. امیدواریم که انشالله آقایون شرکت بفرمایید در مسجد اعظم و به این وسیله اظهار همدردی شده باشه. و صلی الله علیه و آله.